مس سوپرانستنه خزو ته د انځورګری تدریس د موسیقي او ادب میدانونو ته د خزو هڅول او داسې نور مختلف فعالیتونه د دې سبب شول چې بنګالی خزی پرمختګ وکړي.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 9 صبح. در این برنامه در رابطه با انفجار صبح امروز در حوالی قصر دارلمان که هدف یک کاروان نیروهای بین المللی قرار گرفت گزارش داریم و هم از تلاش ها برای یافتن بدنه تیاره که دیروز در سالنگ ها سقوط کرد و ما قسمت اعظم این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد و در شروع قبل از همه به خبرها توجه کنید از جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرهای یک حمله انتحاری صبح امروز در منطقه دارالامان کابل رخ داد. ماموریت جستجو برای پیدا کردن تیاره شرکت هوایی پامیر با 43 سرنشین و عمله پرواز آغاز شده است. و اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید میخواهد تا ایران درباره معامله اخیر هسته‌ای این کشور توافق تحریری به این اداره بفرستد. با سلام و صبحتان بخیر، این هم مشروع خبرها. یک حمله انتحاری صبح امروز بر نیروهای بین المللی در نزدیک قصر دارالامان در کابل صورت گرفت. نجیب نگزاد، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی وقوع این حمله انتحاری را تایید کرد و گفت که احتمالاً در این رویداد حدود 15 تن کشته و زخمی شدند. اما معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان مینامد، مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته است. تا حالا نیروهای بین المللی در این مورد تبصره نکردند. تازه ترین جزئیات در این مورد را با گرفتن اطلاعات نو با شما شریک خواهیم ساخت. ماموریت جستجو برای پیدا کردن تیاره شرکت هوایی پامیر با 44 سرنشین و عمله پرواز آن ادامه دارد. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان بر رادیو آزادی گفت این عملیات ساعت 7 صبح امروز در حمایت هلیکوپترهای ناتو آغاز شد. گفته می شود که عملیات جستجو دیروز در سالنگ بنابر خرابی هوا با مشکلات روبرو شده بود. محمد الله بتاش، سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان، نوقتی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات جستجو پس از آن در سالنگ آغاز شد که مردم منطقه از شنیدن صدای یک انفجار خبر دادند.
از این که هوا خراب است، امکان آمدن هلیکوپترام نیست. ما کوشش کردیم که سی سمت هم نقطه‌ای که مردم صدای انفجار شنیده، از اینجا مردم محل پیاده شده و منتظر نتایج هستیم که در محل تثبیت کنیم محل در کجاست.
بر اساس گزارش ها 6 تن از اتباعی خارجی در میان سرنشینان این تیاره بودند که 3 تن آنها بریتانیایی، 2 تنشان ترکی و 1 تن دیگر آمریکایی معرفی شدند. این تیاره صبح دیروز زمانی که از قندوز به سوی کابل پرواز کرده بود در دره سالنگ ناپدید شد و سپس خبر سقوط آن پخش شد. 4 عسکر ناتو در افغانستان دیروز در 2 حادثه جداگانه کشته شدند. این تلفات به 3 عسکر در غرب و 1 تن دیگر در جنوب افغانستان وارد شده است. ناتو درباره هویت عساکر کشته شده معلومات پخش نکرده، اما وزارت خارجه ایتالیا در روم گفته است که 2 عسکر این کشور در افغانستان جان دادند. سربازان ایتالیایی عمدتاً در ولایات هرات و بادغیس مستقرند. این تلفات به نیروهای بین المللی در حال وارد می شود که از آغاز سال 2010 میلادی تا اکنون بیش از 200 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند. برای آموزش اردوی افغانستان به صدها مربی بین المللی دیگر نیاز است. این موضوع را قماندان ارشد ناتو دیروز بیان کرد. به خاطر عملی کردن برنامه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای خروج تدریجی نیروهای بین المللی از افغانستان که قرار است در نیمه سال 2011 میلادی آغاز شود، تقویت نیروهای افغانستان از ضروری دانسته شده. جنرال آمریکایی آدمیرال جیمز استف ریدز در کنفرانس خبری گفت او بر نیروهای ائتلاف فشار آورده بود که تا خزان امسال 450 مربی نظامی به افغانستان بفرستند، اما او میگوید احتمالاً به صدها مربی نظامی دیگر در این کشور نیاز است. با نگرانی های موجود در خصوص وضع امنیتی افغانستان، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس اخیراً فیصله کرد که در حال حاضر 850 مربی دیگر نظامی را به افغانستان میفرستد. استف ریدس میگوید برای بیش از 5000 مربی نظامی در افغانستان نیاز است که حدود 3500 آنها تا اکنون به این کشور رفته و تعهد شده که تعداد باقی مانده هم رهسپار افغانستان شوند.
رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید میخواهد تا ایران درباره معامله اخیر هسته‌ای این کشور توافق تحریری به این اداره بفرستد. بر اساس این توافقنامه تهران یورانیم غنی شده در سطح پایان را به خارج از این کشور میفرستد و در بدل مواد سوخت هسته‌ای را برای ریاکتور تحقیقاتیش دریافت میکند. اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد گفته که متن این اعلان مشترک ایران، ترکیه و برزیل را به دست آورده و میخواهد اطلاع تحریری ایران را در این مورد دریافت کند که تهران این معامله را دنبال می کند. بر اساس این معامله که بر روز دوشنبه به هدف جلوگیری از وضع چهارمین دور تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران صورت گرفت، پاسخگوی خواست های بین المللی که در آن توقف فعالیت های غنیسازی یورانیم ایران بودن نشده است. مقامات ایرانی می گویند که به غنیسازی یورانیم تا حد 20% در کشورشان ادامه می دهند. ایالات متحده و بریتانیا که ایران را به ساختن اسلحه هسته‌ای متهم می دانند گفتند که هنوز هم به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور نگرانی دارند و تلاش های آنها به خاطر توافق روی وضع تحریم های بیشتر بالای ایران ادامه خواهد داشت. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان وزیر داخلی آن کشور رحمان ملک را مورد عفو قرار داد. وی از سوی محکمه مبارزه با فساد اداری پاکستان به حبس محکوم شده بود. محکمه عالی لاهور دیروز درخواست رحمان ملک را رد کرد که تقاضا کرده بود حکم زندانی شدن وی از سوی محکمه مبارزه با فساد اداری که در سال 2004 میلادی محکوم شده بود حالا در محکمه به چالش گرفته شود. ساعت بعد زرداری رحمان ملک را عفو کرد. رویترز به نقل از سخنگوی زرداری میگوید و این تصمیم را به سفارش صدر اعظم گرفته است. با این فیصله وزیر داخلی پاکستان از دو حکم که هر کدام 3 سال زندان را به امراه داشت رهایی یافت. دو امام سنی عرب که پیوسته بر علیه ترور وعظه می کردند به گفته مقامات عراقی کشته شدند. سر یکی از این دو تن از تن وای جدا شده و دیگر با شلیک گلوله در برابر چشمان خانوادهش به قتل رسیده است. مقامات عراقی القاعده را مسئول این دو قتل می دانند. حادثه در شهر بقوبه در شمال بغداد رخ داده است. تظاهر کنندگان در بنکاک پایتخت تایلند از آن حکم مقامات حکومتی آن کشور سرپیچی کردند که ناوقتی دیروز برایشان داده شده بود تا خیمه های خود را از سرکا و چهارراهی های پایتخت دور کنند. پس از پایان یافتن ضرب الاجل تظاهر کننده ها با سر و صداها در خیمه های خود ادامه دادند. دیروز هم عساکر تایلندی به تیراندازی بالای تظاهر کنندگان ادامه دادند. از نارامی هایی که از روز سه‌شنبه گذشته آغاز شده تا حالا 36 تن در تایلند جان دادند. تظاهر کننده ها خانه بر کناری ابیسیت ویجاجی و صدر اعظم آن کشور بوده و می خواهند تا انتخابات زود در آن کشور برگزار شود و یورو پول قابل اعتبار باقی خواهد ماند. این موضوع را رئیس امور مالی 16 کشور زون یورو بیان کرد. بعد از آن که دیروز یورو در برابر دلار آمریکایی به پایین‌ترین حد خود نزول کرد و نگرانی در رابطه با بحران قرضه یورو و تأثیر آن در اقتصاد جهان را برانگیخت، رئیس گروه یورو جان کلود جنگر این موضوع را ابراز کرد. جنگر در کنفرانس بروکسل و در جمع مقام‌های مالی زون یورو دیروز صحبت کرد. در یک انکشاف دیگر خبری، انتظار می رود یونان امروز نخستین بخش کمک های 80 میلیارد یورویی کشورهای زون یورو و صندوق بین المللی پول را دریافت کند تا از شکست این کشور در ادای قرضه هایش جلوگیری شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را شنیدید و حالا ساعت 9 صبح است. به گزارش ها توجه کنید. شنوندگان عزیز، طوری که در خبرها شنیدید انفجار صبح امروز در حوالی قصر دارالامان در کابل رخ داد که هدف آن یک کاروان نیروهای بین المللی بود که از محل عبور میکرد و این حادثه بیشتر از 10 کشته و زخمی به جا گذاشته است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل نسیم شفق در خط تلفن با ماست که متاسفانه نسیم شفق را همکار تکنیکی اشاره میکنه که تاکنون نتونستیم در لاین تلفن با خود داشته باشیم. تلاش میکنیم تا لحظات دیگر با خبرنگار رادیو آزادی در صحنه حادثه رخ شهیم و گزارش داشته باشیم. و اما حادثه سقوط تیاره پامیر در سالنگ ها که دیروز سقوط کرد و عامل آن هنوز معلوم نشده است و وضعیت جوی خراب تلاش ها برای پیدا کردن بدنه تیاره را هم با مشکل روبرو ساخته است. عملیات جستجو دوباره آغاز شده است. این تیاره بیشتر از 40 سرنشین داشت و گفته می شود که در دره سالنگ سقوط کرده است، اما هنوز نشانه های از سقوط این تیاره به دست نیامده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان احمد حنایش گزارش می دهد.
با گفته مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، تیاره مسافربری نوع N24 روسیه مربوط به شرکت هوایی پامیر که به روز دوشنبه از میدان هوایی ولایت قندوز در شمال افغانستان پرواز کرده و حوالی ساعت 9:07 دقیقه صبح از دید نظارتی میدان هوایی کابل ناپدید شده است. محمد الله بتاش، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان که همراه با شماری از مسئولین این وزارت با مناطق دوردست سالنگ سفر کرده بود، در محل حادثه به رادیو آزادی گفت آنها حدس می‌زنند که این تیاره در کوههای مربوط به سالنگ جنوبی سقوط کرده باشد.
ما همین لحظه خود رساندیم در محل حادثه که در سالنگا و از این که هوا خراب است امکان آمدن هلیکوپتر هم نیست. ما کوشش کردیم که سی سمت هم نقطه که مردم صدای انفجار شنیده از اینجا مردم محل پیاده شده و منتظر نتایج هستیم که در محل تثبیت کنیم محل در کجاست. میتونه عامل همی خرابی هوا در خط هوایی باشه، میتونه مسئله کدام عوارض تکنیکی باشه، میتونه کدام عمل تروریستی باشه. هنوز حدسیات است، دقیق چیز گفته نمیتونیم.
با این حال مقامات دولتی و امنیتی ولایت پروان همراه با شماری از ساکنان محل با راه اندازی یک عملیات برای جستجوی تیاره مسافربری، برخی از دامنه‌های مربوط به کوههای نزدیک به دهنه تونل سالنگ موسوم به دشت خونی را در آن ساحه نظر اندازی کردند. اما به گفته مقامات دولتی ولایت پروان، به دلیل تاریکی غبارآلود هوا و بارانی بودن، عملیات جستجو در آن ساحه بی‌نتیجه مانده است. شماری از اقارب و دوستان سرنشینان تیاره مسافربری پامیر نیز خود را به کوههای سالنگ رسانده و می‌خواهند تا سراغ مسافرانشان را گرفته و در مورد سرنوشت آنها معلومات به دست بیاورند.
اسم ما محمد زاهد. یه تاریک سقوط کرده می مسافر داشتیم. هی از قندوز می آمد، ساعت 8 بجه پرواز کرده بود. میگه بعد از اون تیاره گم، حساب معلوم نیست.
مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند تلاش ها برای جستجوی تیاره مسافربری در روز دوم حادثه همچنان ادامه پیدا می کند. اما در روز دوم این جستجو با همکاری نیروهای بین المللی مستقر در میدان هوایی بگرام صورت خواهد گرفت تا از طریق امکانات پیشرفته این نیروها بتوانند در مورد سرنوشت تیاره گمشده مسافربری معلومات حاصل کنند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، سالنگ.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، اینک به کابل می رویم به حوالی قصر دارلمان که امروز انفجار هدف کاروانهای نیروهای بین المللی قرار گرفت و چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق از محل حادثه در خط تلفن با ماست. آقای شفق، بگوین لطفاً که جزئیات حادثه چی بود؟
بله، سلام بر شما و به شنونده های رادیو آزادی. چنان شما یادآوری کردین، در حاشیه غرب شهر کابل در نزدیکی قصر دارلمان، در خود سرک دارلمان البته، بالای نیروهای ISAF یک حمله انتحاری صبح امروز ساعت 8:20 دقیقه صورت گرفت. هرچند تا حالا در مورد تلفات از او جزئیات دقیق و ارقام دقیق مشخص شده، اما یکی از مسئولین امنیتی که از سای نامش ریکارد گفت که حدود 20 نفر در این حمله انتحاری که توسط موتر صورت گرفته کشته و یا زخمی شده. گفته میشه که در این واقعه با نیروهای خارجی هم تلفات و خسارات شده و 2 یا 3 موتر اونا تخریب شده. همچنان یک میلی بسی که غالبا گفته میشه که افراد ملکی سوار او بوده و هم خسارمند شده، که هم تلفات ملکی صورت گرفته باشه. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبا معرفی میکنه، ادعا کرده که اونا توسط یک موتر و حمله انتحاری بوده صورت گرفته و 6 موتر نیروهای خارجی را تخریب کردند و ده ها نفر کشته و یا زخمی ساختند. تا حال دقیق معلوم نیست، اما مردم محل و شاهدهای عینی میگوید که تلفات بسیار زیاد بوده، هم از نیروهای خارجی و هم تلفات ملکی و همچنان تعداد زیاد از افراد زخمی هم شدند که زخمی ها با شفاخانه ها انتقال شده و همی فعلا ساحت تحت کنترل جدی نیروهای امنیتی افغان و خارجی قرار داره و به هیچ کس حتی به خبرنگارا هم از 200 متر اجازه دیدن از ساحت داده نمیشه. تا فعلا معلومات عمی است، اما که ما معلومات تازه و در مورد تلفات و ارقام دقیق را یافت کردیم و با نیروهای امنیتی صحبت کردیم، انشاءالله در خدمت شنونده های رادیو آزادی قرار میدیم.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که از حمله انتحاری در حوالی قصر دارالامان به هدف نیروهای بین المللی گزارش میداد که حدود 20 کشته و زخمی به جا گذاشته است.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
میرسد اما کجاست مادر من که بوی سبز نوازش دهد مشامش را، صدای بال پرستو با او نوید دهد، قناری گوش کند نرمش کلامش را. بهار میرسد اما کجاست مادر من که دسته دسته شقایق به پای او ریزم، سرم به گوشه دامان او گذارم، شب سحر ز زانوی او پرنشاد برخیزم. بهار می رسد اما کجاست مادر من به گوش من ز محبت ترانه ها خواند، ز مردمان بازی تلخ چرخ و فلک، زرفتگان و نیاکان ترانه ها خواند. بهار آمده مادر، صدای خنده تو به گوش باغ دگر جاودانه جاری نیست، غم بزرگ نهفته است در نبودن تو و پای خاطره ها را توان و یاری نیست. چه دردناک بود مادرین که هیچ دگر صدای خنده شادت شنیده نتوانم، و چی خوشی و جهان دیده بی تو باز کنم که آن دو چشم پر از مهر دیده نتوانم. یگانه گوهر امید عمر ما بودی، دریغ رفتی و بی تو همه جهان خالی است. دگر تو چشم براه کسی نخواهی بود، کنار پنجره جای جاودان خالی.
شعر مادر حشمت امید را به صدای شاعر شنیدید. ملیحه احراری با عرض سلام و آرزوی سلامتی شما مجله آزادی را پیشکش می کنم. در این برنامه به مناسبت یاد بود از روز مادر که در امریکا و کشورهای اروپایی برابر با یک شنبه دوم ماه می است، مطالب و گزارش‌های را فراهم کرده ایم. در هفت شهر عشق خالد نویسا با شماست و اما خبرهای فرهنگی را از برشنا نظری داریم.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سفر به ولایت هرات در مورد اعمار منازل خودسر در برخی از ساحات تاریخی این ولایت ابراز تأسف کرده است. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ همراه با سفیر هند در کابل و مسئول بنیاد آخان به ولایت هرات سفر کرد و ای از ساحات مختلف تاریخی در ولایت هرات دیدار کرد و در مورد حفاظت از آثار و داشته‌های تاریخی هرات به مسئولین محلی در آن ولایت هدایت داده است. نگرانی های زیادی در مورد آثار باستانی هرات و دستبرد به آن وجود دارد. کارشناسان آثار و آبادات تاریخی در این ولایت می گویند که مصلاهای هرات نیز به توجه زیاد نیاز دارند. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که با نبود هزینه‌های لازم برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی به خصوص کاوش‌های علمی و حفاظت از آثار باستانی کشور روبرو هستند. این مطلب را دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تازگی در جریان دیدار از ساحه تپه نارنج در کابل ابراز کرد که در آن تحقیقات باستان شناسی ادامه دارد و سرقت آثار باستانی نیز ابراز نگرانی نمود.
مشکل کلان مشکل اقتصادی است. مشکل اقتصادی سبب شده که مشکلات دیگه را هم به همراه خود بیاره، ولی این مشکل در سراسر افغانستان داریم. مخصوصا گزارش های بسیار دلتنگ کننده و دلشکن از ولایت بغلان میرسه، از مناطق دیگه میرسه که ما امیدوار هستم مسئولان توجه بکنن. در بغلان زیاد سرقت ها صورت میگیره و توجه بسیار کم از طرف مقامات مسئول در اونجا میشه.
باستان شناسان افغان در تپه نارنج در حال به تحقیقاتشان ادامه دادند که از این تپه تاریخی برخی آثار نیز به دست آمده است. قرار است آثار به دست آمده از این تپه که در منطقه شهدای صالحین شهر کابل موقعیت دارد به موزیم ملی افغانستان انتقال داده شود. شماری از کارشناسان موزیم های ولایات در یک دوره آموزشی در کابل اشتراک کردند تا شیوه های بهتر حفاظت از آثار باستانی را بیاموزند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفته است که در این دوره آموزشی که از سوی اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو را اندازی شده است، 20 تن از کارمندان موزیم های ولایات هرات، قندهار، ننگرهار، غزنی، لوگر، بلخ و بامیان اشتراک کردند. گفته شده است که بخش اعظم این دوره آموزشی 7 روزه روی چگونگی حفظ آثار باستانی اختصاص دارد که اشتراک کننده ها با شیوه های بهتری در این راستا آشنا می شوند. مقامات گفتند که برای تقویت موزیم ها در ولایات افغانستان تلاش صورت می گیرد و همزمان برای آموزش بهتر کارمندان این موزیم ها نیز برنامه های ویژه اختصاص می یابد. مقامات دولتی افغان میگویند که تلاش ها به هدف جلب سیاحین یا جهانگردان به افغانستان با جدیت ادامه دارد. مسئولین اداره گرزندوی گفتند که با وجود ناامنی ها در برخی از مناطق، هنوز هم علاقمندی خارجی ها برای دیدار از ساحات تاریخی افغانستان چشم گیر است. به تازگی معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که در سال گذشته آنان از درک ورود سیاحین به افغانستان 40 میلیون افغانی عاید داشتند، اما ارقام تازه کاهش زیادی را نسبت به گذشته ها نشان می‌دهد. در گذشته میزان عواید و رفت و آمد توریستان به افغانستان بیشتر از آنچه بود که امروز وجود دارد. و خبر آخر این که برای نخستین بار یک دستگاه رادیویی در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک افتتاح و به کار آغاز کرده است. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک با انتشار اعلامیه گفته است که این رادیو زیر نام غازی محمد جان خان نشرات خود را آغاز کرده است. این رادیو روزانه 8 ساعت روی موج FM در زمینه‌های فرهنگ، ادبیات، کلتور و مسائل دینی و سیاسی برنامه‌های را پخش می‌کند. گرداننده‌های این رادیو بیشتر جوانان هستند که به مسائل فرهنگی و خبرنگاری علاقه دارند و میخواهند برنامه‌های بهتری برای جوانان این ولسوالی تهیه کنند. در ولایت میدان وردک چندین دستگاه رادیویی محلی از قبل نیز نشرات دارند.
12 می برابر بود به روز بین المللی مادر در امریکا و کشورهای اروپایی. و اما رابطه مادر با دختر و جزئیات زیبایی داریم از مغزهای متفکر جهان و انتخاب و ترجمه زنده یاد دکتر نعمت الله پژواک. سپاسگزارم از پروین پژواک، شاعر و نویسنده متعهد، که این وجیزه ها را با گوینده ایتان شریک ساخت. حیفم آمد پاره از آنان را با شما عزیزان برنامه شریک نسازم. ریچارد بلینگتون متولد سال 1942 میگوید دختر به هیچ صورت و تحت هیچ گونه شرایط مادر را ترک نمی کند، طوری که مادر هرگز نمی خواهد دخترش را ترک کند. میان مادر و دختر چنان رشته مستحکم برقرار است که هیچ چیز آن را قطع کرده نمی تواند. من آن را به نام پیوند ناشکن یاد می کنم. زنده یاد نعمت الله پژواک باز هم از ریچارد بلینگتون نقل کرده است که میگوید مادر پرمحبت و دانا آزادی های دختر خود را درک کرده و در حفاظت آن میکوشد. او کمک میکند تا دخترش بالای ستیج فراختر با اطمینان کامل برقصد. مایا انجلو متولد 1928 می گوید مادرم مرا به ثمر رساند و بعد آزاد گذاشت. کاترین تراولین می گوید برای مادر هیچ چیز در دنیا هیجان انگیزتر از این نیست که اولین نوزاد خود را ببیند. مردها ارتفاعات را می پیمایند که هیچ کدام آن به این اندازه تعجب آور نیست. این داستان در همه اثار در کلبه های محقر، در قصرها، مغاره ها و در دشت ها ادامه داشته است. وقتی من به نوزادم نظر انداختم، بار دیگر دانستم که من او را خلق نکردم. او در نفس من موجود جداگانه بود، او زندگی خود را به پیش می برد، دنبال سرنوشت خود می گشت و در این حال از کنارم گذشت و به این دنیا آمد. مسئولیت من این است تا دختر خود را به دوران بلوغ برسانم و بعد او را از قید خود آزاد بسازم. اریکا جانگ متولد سال 1942 می گوید محبت و نفرت من نسبت به دخترم طوری با هم آمیخته است که من با مشکل او را می بینم. من هیچگاه نمی دانم او کیست و من کیستم. او من است و من اوستم. ما با هم هر دو هم پیوندیم. گاتفری سمیت می گوید خوشی و احساس عمیق من از مشاهده روابط دختران معاصر با مادرانشان هرگز پایان ندارد. این روابط خیلی گرم، وابسته و پر از محبت است. این روابط دوستانه، پرمایه و بدون ریاکاری است. همه موضوعات زندگی را که تصور شده می تواند، از رویاها گرفته تا خطرات احتمالی و از تندی مساله غذا گرفته تا رنگ دستکول مورد بحث قرار می دهند. از روی تجربه خود گفتم می توانم که هیچ راز بین دختران و مادرانشان نیست که در مورد آن صحبت نکرده باشند. همه این خاطرات و روابط چون آردی که بعد از میده شدن و مخلوط شدن دانه های گندم از آسیاب به وجود می آید، به صورت بی پایان ادامه داشته و با هم یک جا اند. نقل دیگری از ریچل بلینگتون متولد 1942 با قلمه زنده یاد دکتر نعمت الله پژواک. وظیفه مادر بودن تا جایی که من درک کردم در دنیای مردها تا زمان است که اطفال در خانه می باشند. اما در حقیقت مادر بودن تمام دوره حیات مادر را در بر می‌گیرد. مادر بد می‌تواند مادر کلان خوب شود. انسان یک بار که مادر شد، به صورت همیشه مادر باقی می‌ماند، ولو دخترش 70 ساله شود. البته در هر مرحله روابط بین دو طرف تغییر پیدا می‌کند، اما در هیچ حال ارزش خود را از دست نمی‌دهد. پام براون متولد 1928 می گوید دختر و مادر هرگز خود را از همدیگر جدا کرده نمی توانند، ولو هر قدر اختلاف بین آنها به وجود بیاید، زیرا آنها چنان با هم قلبن و ذهنن پیوند شدند که در طول زندگی خواسته یا نخواسته در محبت، خوشی، خفقان و خطاها همدیگر خود را شریک می دانند. و سوفیا لورین، ستاره جهان هالیوود متولد 1934 میگوید مادرم به من آموخت که با گردن بلند و استوار راه بروم، طوری که فکر شود تمام دنیا به زیر فرمان من است. بله، درنگی بود به برداشت شخصیت ها و چهره های معروف جهان از رابطه دختر با مادر و پاره از ترجمه های دکتر نعمت الله پژواک. اما دختر در بسیاری از جوامع عقب مانده و در میان شمار زیادی از خانواده ها متای و کالای بیش نیست. دختر از خود اراده و تصمیم ندارد، استقلال ندارد و اگر ارزش خود را به عنوان انسان و به عنوان موجودی که دارای انتخاب است مطرح کند، مجازات و تکفیر و حتی کشته و نابود می شود. فرشته زن جوان است که اخیراً توسط یکی از نزدیکان خانواده شوهرش در پروان با چندین فیر گلوله کشته شد. گناه فرشته چی بود؟ فرشته را در کودکی با پسر کاکایش نامزد کرده بودند و در جوانی ناخواسته مراسم نکاحش را جاری ساختند. اما فرشته از این وصلت راضی نبود، همیشه در حال گریز از این پیوند اجباری بود و سرانجام به جرم همین گریزها کشته شد. چرا که فرشته به عنوان یک زن یا یک انسان در جامعه مرد سالار حق تصمیم گیری و انتخاب نداشت. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش درباره زندگی و مرگ فرشته گزارش مفصل تهیه کرده است. این گزارش با صدای بیروح مادر به همراه است که دختر جوانش قربانی تصمیم دیگران و قربانی خشم دیگران است. دیگران صاحب اختیار برای زندگی و مرگ یک دختر.
فرشته نامزد دادم، تفلی نامزد بود، نامزد بچه کاکاش دستانی بیادم و بسیار خوبشی بردند در خانه نوبادی شد دمدنگ در که اوی قاتل از امیستار صفحه که ماما خسر میشه فیر کرد تختی پشتش پولی رفته باز دو یک مرمی نمیمردم باز برفته بالای سرش در فرقش دیگه فیر کرد.
منصبگل مادر فرشته دختر نوجوان از ساکنان ولایت پروان حادثه قربانی شدن دخترش را در نتیجه خشونت‌ها درد فراموش ناشدنی می‌دارد. شماری از اعضای خانواده فرشته در مورد روزهای دشوار و سرگذشت پرماجرای او می‌گویند نامزدی بدون رضایت آن دختر در کودکی با پسر کاکایش از سوی کاکای وای که در عین حال پدراندر او نیز می‌باشد سرآغاز بدبختی‌های فرشته بوده که در نتیجه ادامه خشونت‌ها بالاخره منجر به کشته شدن این دختر جوان شد. مادر فرشته در این مورد می‌گوید
دختر از این نامزد بچه ما بود، دختر من نامزد بچه از این دختر کاکا و بچه کاکا بوده که کلان شدن دختر از این گفت من نمیگرم بچه کاکای من. باز دختر خود چه داد در کابل به بچه ماماش، باز دختر من را قایم گرفتم کنوی مکتب بود که خوش هستی خلفه هستی بچه ما بگی، او گفت که تو ندادی ما هم نمیگرم، ما هم خوش نیستم باید سر بچه تا مثل خبر بیادر بر کلان شدیم در فامیل ما هیست خوش نیستم. گفت خیلی در چی خوش هستی که بودم جوالی رام که بیاری مرا نکاح کنی ما خوش هستم، اما در بچه تو نی. وزیر در کپسول چهار سفر کرداد هی بیخی بیست شد در یک شبیه یک روزی بیست بود شد مثل باز یک در ملا را آورد یک در تمساهی سالم گیره اینه نکاح کرد امی قاتل کالا آنه از بندی یک نکاح کردی که به فکر آمد اومد گریان کده در گوشه اولیشیش من میز اوغده بازی از خانه ورد در حقوق بشه از حقوق بشر باز دو ماده حقوق بشر بود دو جا زیاد تعلیف هم کشید و پنده شده شفاخانه بیمادر اونجا.
شماری از مردم و برخی از منابع مسئول با اظهار نگرانی در مورد افزایش موارد خشونت‌ها در برابر زنان و دختران میگویند قضیه فرشته یکی از چندین موارد خشونت هاست که این خشونت ها در سالهای اخیر نه تنها کم نشده بلکه افزایش یافته است. شاجان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد اخیراً بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه قضایای خشونت ها بسیار زیاد است. قضایایی که به ما میاد البته از جمله قضایای دادن بعد از ازدواج اجباری است و ازدواج زیر سن 18 سال است. البته ازدواج اطفال است که ما چندین قضیه را داشتیم که دخترک های بسیار خرد خورده البته بر سن 12 سال 13 سال 14 سال را اونا به جبر به ازدواج داده بودن البته در بدل پول. همه قسم اکثرا قضایای دیگه داشتیم که ازدواج اجباری بوده که او اتم منجر به قتل دخترها شده که از جمله شما شاهد حال قضیه فرشتنام هستین که کی خودش یک نوع خشونت بود. همچو قضایای است که اصلا تعصبات بسیار زیاد وجود داره که دخترها نمیخواین مراجعه کنن به جای مراجع عدلی و قضایی که اصلا اونا اجازه ندارن و ترس از این دارن که اگر ما بریم فرض کو به مراجع عدلی و قضایی شاید جان ما به خطر بیفته.
حادثه به قتل رسانیدن فرشته در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان به وقوع پیوسته است که به گفته منصب کل مادر فرشته این دختر جوان از سوی مامای پدرش به دلیل آزادی خواهی او و فرار از منزل به قتل رسیده است.
بازی چار نبندی شد با جرمی که این نکاح شدی تو که از خانه فرار کردی این نکاح شدی باز من میخاطر چار مبندی شد چار مباد که دولت خامید برای دادش محکمی اولا برای دادش محکمی دیم بعد از این محکمه سیش مانده بود که باز به بسیار خوبیشی و رادیوری و چیز ایرا و زنده خانه بردین از خانه بیادرم تاثیر می بیادرم شده بود بعد از خانه بیادرم به بسیار خوبیشی بردن دشته خانه نو بدیشه خیسته بود من میرم خانه مامان باز این مامان خیسته کلش برامدین بیادر دادالیز بیتاش بسته داره ای بیتاش را نمیدن ندار که وی قاتل از همی سرد صفحه که مامان خسر میشه فیل کرده تختی پشتش. دولت باید که خون دختر مپرسان میکرد باید که قاتل آدم میکرد نباید تو آدم بعد خراب و تو دختر شاجوان مرمی کش به حق نقن.
اما آقا بابا پیرمرد قوی هیکل و سبزینه که در حال حاضر به جرم قتل فرشته در زندان به سر میبرد و از سوی محکمه به 16 سال حبس محکوم شده است او را در زندان دیدار کردم. از پاسخ دادن در مورد این که چرا فرشته را به قتل رسانده است از دادن مصاحبه خودداری کرد اما گفت به خاطر این که فرشته با یک مرد بیگانه از منزل فرار کرده بود و برای آنان این عمل خلاف عزت و ننگشان بود او را از بین برد. در این حال سارنوال عبدالبشیر یعقوبی رئیس سارنوالی ولایت پروان ازدواج های اجباری را عامل به وجود آمدن مشکلات زیاد در خانواده ها دانسته و میگوید عامل اصلی مرگ فرشته نیز همین امر بوده است.
انگیزه یا اختلافاتی که بین خانوادگی رخ میده ناشی از بی‌توجهی خود فامیل است که در قدم نخست باید اصل اصول مراد بکنند که اسلام عزیز است. اسلام حکم میکنه که تا زمانی که سن عاقده یعنی بچه و دختر به بلوغت نرسن ازدواج صورت نمیگیره. اینا در وقت نکاح کردین که بچه در حال سقارت بوده و علاوه بر از او رضایت دختر حاصل نشده بود، دختر راضی نبوده به هیچ وجه که از او.
شماری از کارشناسان مسائل حقوقی به این باورند که راه اندازی برنامه های آگاهی دهی در مورد حقوق انسان ها می تواند یکی از راه های مبارزه با این مشکلات باشد که هنوز هم جامعه افغانی با آن روبرو بوده و تاریکی ها در این خصوص آن را تهدید می کند. محمد عمر عمرزاده یک تن از آگاهان مسائل حقوقی.
مشکلاتی که فعلا در خانواده ها به اثر خشونت و بعض مشکلات فامیلی به وجود میاد اکثرا این از عدم آگاهی مردم از مسائل حقوقی بوده. باید گروه کاری آماده شود و اینا در قرا و قصبات و محلات باید بروند مردم آگاهی عامه حقوقی برشان داده شود.
شمار دیگری از کارشناسان مسائل حقوقی و اجتماعی به این باورند که ادامه جنگ در سالهای گذشته در افغانستان روند تغییرات و پیشرفت‌های اجتماعی را نیز در این کشور صدمه زده و به دلیل عوامل مختلف شمار زیادی از مردم هنوز از دسترسی به آگاهی‌های حقوقی بی‌بهره بوده و باشندگان مناطق زیادی عمدتاً در محلات دوردست نیازمند راه‌اندازی برنامه‌های کمک‌رسانی در این زمینه‌اند تا از قربانی شدن زنان و دختران دیگر مانند فرشته جلوگیری صورت بگیرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
چادرت از گیریت تر شد، عمر تو با گیریت سر شد، عمر تو با گیریت سر، چادرت از گیریت تر شد، عمر تو با گیریت سر شد، عمر تو با گیریت سر، از دو چشمت خواب رفت و خنده های تو نظر شد، خنده های تو نظر، مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم، مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم، بکتت برداش خسته ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم، مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
در این برنامه داستان کوتاه به نام سرد تاریک از بتول محمدی نویسنده جوان افغان را تقدیم می کنیم با توضیح کوتاه درباره داستان و نویسنده آن. یکی از وظایف داستان به شیوه نو اصلاح جامعه است. با این وظیفه داستان چه در قالب رمان و چه داستان کوتاه ناملایماتی که در تن جامعه و مردم رخنه کرده است را نشانی کرده و می صداید. داستان نویس به وسیله عوامل سازنده داستان از جمله پیام یا خود چشم جامعه می شود یا چشم جامعه را باز می کند و با تعهد خود را شریک دردها، اندوه و رنجهای مردم می سازد. داستان امروز دارای وظیفه مشخص می گردد. این وظیفه و مسئولیت را داستان نویس با انتخاب موضوعات و مضمونهای مختلف به عهده می گیرد. یک داستان ولو موضوعی بدی داشته باشد می تواند داستان خوبی باشد، به شرطی که با خواننده رو در رو حرف بزند، با وی نزدیک شود و برنامه لایمات اجتماعی انگشت انتقاد بگذارد و زندگی مخاطب را به سوی رفاه و تعالی رهبری کند. داستان خصوصا و هر اثر هنری به طور کل باید انسان را به سود خیشتن و دیگران دگرگون سازد. یکی از این دسته داستان‌های اصلاحی و انتقادگر داستان سرد تاریک از بتول محمدی داستان نویس جوان افغان است. بتول محمدی از مردمان اورزگان و متولد سال 1360 در مشهد می باشد و فلسفه خوانده است. بتول محمدی حالا در بامیان زندگی می کند. منتقدان آثارش او را نویسنده کم نویس اما خوب نویس می دانند. داستان سرد تاریک بتول محمدی به یکی از مسائل مهم اجتماعی که در برخی از مناطق افغانستان به معضله بزرگ مبدل شده پرداخته است. گزارش ها و آثار زیاد منتشر می شوند که حاکی از این است که زیادی مردان خانواده به زنانشان اجازه نمی دهند که به کلینیک ها و شفاخانه ها برای درمان بیماری های ولادی و نسایی بروند و یا نوزادشان را در آن مکانها به دنیا بیاورند. بتول محمدی با این داستان به ناشایستگی این پندار و کردار می تازد و آن را در داستانش نقد می کند. محمود جعفری نویسنده و منتقد افغان در مورد کار داستانی بتول محمدی در این اثر می گوید:
اون چه در این داستان مهم به نظر می رسه نگاه او به وضعیت کنونی جامعه ماست. بتول محمدی در بیان سوژه خود با یک نگاه انتقادی برخورد می کنه و جامعه را پیوسته به گذشتهش می دانه، یعنی که هنوز جامعه افغانستان از سنت های کهن رهایی پیدا نکرده، هنوز مردسالاری وجود داره، هنوز زنان در قید مردان قرار داره و تابع رسم و رسوم گذشته است.
در داستان سرد تاریک حادثه اتفاق افتاده است و آن زایش شدن نوزاد شهربانو شخصیت مرکزی داستان در نتیجه خشونت.
شنوندگان عزیز، در آغاز این ساعت از انفجار عظیم به قصد کاروان نیروهای بین المللی در حوالی قصد دارالامان گزارش داشتیم که با تلفات ملکی به همراه بوده است. خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق در خط تلفن با ماست. آقای شفق، تحولات تازه خبری در رابطه به حادثه چی است؟ بله، صدای شما را میشنوم. لطفا معلومات تازه را که دارین بگوین.
بله، سلام به شما و به شنوندگان.
بله، شنوندگان عزیز، با عرض معذرت که لاین تلفن ما قطع شد، برمیگردیم به استودیو به ادامه برنامه هفت شهر عشق توجه کنید.
و افکار و پندار نادرست شوهر و خوشویش است. نویسنده در حالی که روند داستان را دنبال می کند در جا جای به عقب برمی گردد و آن حادثه ناگوار را قصه می کند و با حال پیوند می زند. البته بار دوم شهربانو از ترس این که باز نوزادش زایی نشود با اجازه شوهر به کلینیک شهر دور افتادهشان می رود، اما ترس از شوهر و تکرار شدن حادثه اولی او را می آزارد. یکی از ویژگی های داستان سرد تاریک این است که حادثه دوم برای زن و بچهش اتفاق نمی افتد و خواننده و یا شنونده در حالت تعلیق می ماند که آخر چی می شود. این وضعیت در داستان نشاندهنده این است که شهربانو تا هنوز می تواند با نوزادش دچار حادثه شود، یعنی این که مشکل تا به حال نیز حل نشده است. به همین دلیل داستان آخر ندارد. در مورد ساختار این داستان نیز نظر محمود جعفری را شریک گپ‌های خود می‌سازیم.
داستان سر تاریک یک از داستان‌های خوب بتول محمدی است و این داستان استعداد بتول محمدی را در حقیقت نشان می‌دهد و بتول محمدی در این داستان از شگرد‌های خاصی استفاده کرده، البته نه مدرن و بسیار پیچیده داستانی، چرا که بدنبال ارائه پیام خود و انتقال اندیشه و مفکوره های اجتماعی خود بوده.
حالا داستان به نام سر تاریک بتول محمدی را بشنوید که توسط عفیف ساکب تقدیم می شود. امید است آن را بپسندید.
داخل شفاخانه گرم بود. شهربانو روی چوکی نشسته بود و چادریش را بالا زده بود. دست چپش را به کمر گرفته و فکر می شد درد می کشد. با خود فکر کرد هوا سرد می شود، زغال نداریم و روغن هم کم مانده. اتاق انتظار شفاخانه بیروبار بود. زنها یا تنها یا با کودکانشان که در بغل داشتند نشسته بودند و منتظر بودند که نامشان گرفته شود و پیش دکتر بروند. شهربانو به زنها نگاه می کرد و چشمانش می سوخت. آنقدر پیش شوهرش صفی الله اصرار کرده بود تا بالاخره او اجازه داده بود که به شفاخانه بیاید. اما مادر صفی الله تا فهمیده بود سر شهربانو داد زده بود که ما هم عروس بودیم، مگر حق داشتیم از در خانه بیرون شویم؟ این دکترها چی می فهمن؟ من 13 بچه آوردم، یک دفعه پیش دکتر و قابله نرفتم. حالا تو دختر کدام خان هستی؟ حالا شهربانو به زنهای نگاه می کرد که نوزادشان را محکم بغل کرده بودند و چشمهایشان این طرف و آن طرف می گشت. نفر دم دروازه که بر روی چوکی نشسته بود نام شهربانو را که صدا زد، شهربانو با چشمان پر از آب بلند شد و به سمت دروازه رفت. آرام داخل شد. قابله نشسته بود روی چوکی. به شهربانو گفت بنشین، چادری را پس کن، ماه چندمت است؟ شهربانو آرام گفت ماه آخر. قابله سرش را بلند کرد، به شهربانو نگاه کرد. اولاد چندمت است؟ شهربانو که صدایش می لرزید گفت اولاد اولم پارسال از بین رفت، ماه نهم وقت تولد، این اولاد دومم است. قابله گفت تو در مرکز هم هستی، هیچ تا به حال شفاخانه هم نیامدی، چرا؟ طفلت هم که از بین رفت، چی رقم مردم هستید؟ شهربانو به یاد آن روز افتاد که صفی الله به خانه آمده بود. از مادرش پرسیده بود شهربانو کجاست؟ مادرش که چوبهای کوچک و بزرگ را در گوشه حویلی جا به جا می کرد، شانه هایش را بالا انداخته و گفته بود زن توست، از من پرسان می کنی؟ من نمی دانم، از صبح رفته. و هنوز داشت چوبها را در گوشه حویلی می چید. شهربانو که رسیده بود صفی الله را دیده بود که چشمانش سرخ شده بود و در گوشه اتاق نشسته بود. شهربانو سلام نکرده بود که صفی الله بلند شده بود و شهربانو را زده بود با لگد به سمت دیوار. شهربانو از افکارش بیرون شد. قابله گفت معاینه تمام شد، بهتر است همین امروز بستر شوی، وگرنه این هم مثل طفل اولت زایی می شود. شهربانو بلند شد، چادریش را روی سرش انداخت، با صدای لرزان گفت شوهرم نمی ماند، همین حالا هم به سختی مانده که بیایم شفاخانه. قابله در حالی که به سمت دروازه می رفت گفت شوهرت کجاست؟ شهربانو گفت در دکانش است، مرا هم گفته زود بروم خانه. قابله به شهربانو گفت اما این بار ممکن است خودت هم از بین بروی. شهربانو به خانه آمد. شب هنگام تنها به آسمان نگاه می کرد که سیاه و در هم کشیده به نظر می رسید. با خودش فکر کرد اگر باز آن درد به سراغش بیاید چی کند؟ این بار خودش هم همراه طفلش از بین می رود. در حویلی شروع به قدم زدن کرد. قدمهایش را آرام بر می داشت. چند بار تا زینه های تشناب رفت و برگشت. دستش را به کمرش گرفت و سمت دروازه اتاق رفت. بیاد آورد آن روز را باز، وقتی که با لگد به دیوار خورده بود و باز بلند شده بود. احساس کرده بود شکمش بیشتر بالا آمده است. شکمش درد گرفته بود. به حویلی رفته بود و زیر آخرین پرتوهای آفتاب نشسته بود. پشت به دیوار زده بود و نشسته بود و شکمش درد میکرد. آنقدر شکمش درد گرفت که فکر کرد دیگر طفلش به دنیا می آید. وقت طفلش به دنیا آمد هیچ کس نبود. طفل که آمد تمام دنیا روی سر شهر بانو خراب شد. حویلی دور سرش چرخید و طفل که گریه نمی کرد، چیغ نمی زد، نفس نمی کشید. شهربانو از یاد آن روز کنده شد. با گوشه شال اشک‌های خود را از روی صورتش پاک کرد. به داخل اتاق رفت. اتاق گرم بود، تاریک بود. همه جا کنار در روی زمین نشست. صدای نفس‌های خشوع و خورخور شوهرش را می‌شنید و فکر می‌کرد کاش مادرش اینجا بود. و باز فکر کرد مادرش در قریه بالاتر با خواهران و برادران شهربانو در یک اتاق گرم و تاریک خوابیدند. به شکم خود دست می کشید و فکر می کرد که طفلش تکان نمی خورد. باز هم به شکم خود دست کشید و صدای نفسهای آرام خشوع و خورخور شوهرش تمام گوشش را پر کرد.
چشمان
بستم از تماشای جهان مال شما.